امروز با برنامه های رادیو گفتگو تونسته باشیم اوقات خوبی رو براتون فراهم کنیم. یک بار دیگر خجسته میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو به همه شما شاد باش میگم. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. انشالله که تونسته باشیم اوقات خوبی رو براتون فراهم کنیم. ما همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیوی گفتگو و دعوت میکنیم شما هم همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، آیا تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانی radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. اما دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی اجتماعی که از مصلی بزرگ تهران به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
گفتگوی اجتماعی.
مطبوعات و نشریات کاغذی به دلیل تغییر ذائقه مردم دیگر در قالب‌های سنتی همچون قرن 18 و 19 خواهان ندارند. در عوض محتوای آنها در صورت پرداخت مناسب در فضای مجازی می‌تواند جریان سازی کند. امروز بسیاری از نشریات کاغذی بخش‌های گزیده‌ای از محتوا را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و بخش دیگر را در صفحات سایت، نسخه کاغذی و PDF به مخاطب خود می‌رسانند. این وضعیت علاوه بر این که یک فرصت برای مطبوعات به شمار می رود، با رسالت اصلی این دسترسان ها که پرداخت عمیق محتواست گاهن مغایر می شود، چرا که عمده مخاطبان دیگر بخش اصلی محتوا را دنبال نمی کند. با این حال به نظر می رسد این موضوع تنها چالش مطبوعات و نشریات کاغذی نباشد و چالش های دیگری همچون تهیه کاغذ، مدیریت این نوع سازمان های رسانه‌ای، کسب درآمد، ارتباط ما مخاطب بخشی از مشکلات دیگر باشند. با توجه به این مهم در این برنامه از کارشناسان و صاحب نظران خواهیم پرسید مهمترین چالش های مطبوعات و نشریات کاغذی چه هستند؟ چالش ها و مشکلات فضای رسانه‌ای به طور عام شامل چه مواردی است و چقدر این مشکلات بر مطبوعات کاغذی تأثیر گذاشتند؟ و سوال دیگر، آیا برای برون رفت از مشکلات گریبانگیر رسانه ها راه حل اجرایی وجود دارد؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه. مطبوعات کاغذی در صورتی که فهم درستی از مخاطب و نیازهای امروز آن داشته باشند می توانند کماکان جریان ساز باشند. استقلال حرفه‌ای مطبوعات می تواند به آنها کمک کند تا از پس بسیاری از مشکلات خود بر بیایند. و برای رقابت با عرصه رسانه‌های خارجی مطبوعات باید اقدام جدی انجام دهد. عرصه سینما مکتب شکلگرایی با سردمداری سرگی آیزنشتاین با واقع‌گرایی با نمایندگی موج سینمای فرانسه یعنی کای دو سینما و آندر بازن به منظور تطبیق سینما با جهان رسانه‌ای خود را تطبیق دادند. اما در رادیو و برخی دیگر از رسانه‌ها این اتفاق نیفتاد. به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو. از این لحظه با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمتون هستم. من محمد فیروزی افتخار دارم در این برنامه گفتگوی اجتماعی که به صورت ویژه از محل 24مین نمایشگاه رسانه خدمتون تقدیم شد، باز هم میزبان مهمانان محترمی باشم. در این برنامه قرار هست موضوع چالش‌ها و مشکلات مطبوعات مکتوب، رسالت‌های اونها و موضوعاتی که باهاش گریبان گیر هستند رو به بحث و گفتگو بگذاریم با جناب آقای دکتر حسن نجفی سولاری، مدرس دانشگاه، کارشناس رسانه و مدیر اسبق در سازمان صدا و سیما در بخش‌های مختلف و البته مدیر بخش کافه رسانه نمایشگاه رسانه که ما این چند روز در خدمتشون بودیم. خدمتون عرض سلام و ادب دارم آقای نجفی. اگر صبح سلام ابتدایی دارید بفرمایید تا وارد بحث بشیم.
من هم سلام عرض کردم خدمت همه شنونده های عزیزی که الان صدای ما رو دریافت میکنن، چه در داخل کشور و چه خارج از ایران. توفیقی است که من خدمت شنونده ها و شما عزیزان همکار خودم باشم که عمری کنار شماها زیست کردم و یاد گرفتم از شماها. جدا تشکر میکنم. همین که دوستان رادیو گفتگو که یک رادیو هست صرف نظر از سلایق، اعتقادات و اندیشه های افراد میتونه اینها رو دور هم جمع بکنه و مطالبشون رو عرضه بکنن، اومده به کافرسانه. کافرسانه برعکس همه غرفه های دیگه که شما اینجا ملاحظه میکنید، بناش هست که به هیچ حزب و گروه و دسته و جناح و فکری متصل نباشه. اینجا جایگاه آزاد اندیشیدن، آزاد حرف زدن، آزاد مناظره کردنه و حضور شما رونق داد به این کافرسانه. این بحث اولم که لازم بود از شما تشکر بکنم. مبحث دومم که به هر حال وقتم محدوده و شرمنده شما هستم، وگرنه خیلی فرضیه‌های جذابی رو شما در ارتباط با بحث مطبوعات کاغذی، چالش‌های امروزشون و نهایتاً اتفاقی که داره در فضای مجازی میفته مطرح کردی. دلم می‌خواست تا آخر بشینم و از استادمون استفاده کنم، توفیق ندارم. فقط چند کلامی رو میگم و با اجازهتون دفع زحمت می‌کنم.
بله، از در واقع تعریف شما، تقدیر شما، من به شخص تشکر میکنم. مطمئن هم هستم که همکاران من هم در رادیو گفتگو خوشحال هستن که تونسته باشن تا حد امکان به این وظایف رسانه‌ایشون عمل کنن، کمان که رسانه های دیگر مستقر در نمایشگاه هم مشخص هست دارن تلاش خودشون رو میکنن و امیدواریم که فضای رسانه‌ای ما واقعا هر روز پویاتر بشه، بیشتر انعکاس دهنده شرایط جامعه باشه، بیشتر بتونه نمایندگی افکار عمومی کنه و شرایطی رو برای حفظ مخاطبان در داخل داشته باشیم. نیازهای خبری و اطلاع رسانی آگاهی مخاطبان عمدتاً در داخل تامین بشه. آیه سولاری، حالا ما مهمان دیگرمون آیه احسان انصاری، سردبیر روزنامه آرمان ملی هستن. من از ایشون هم خواهش میکنم یک سلام ابتدایی مختصر داشته باشن. من مجدد برگردم با آیه نجفی سولاری، گفتگو کوتاهی داشته باشیم و بعد به شما برسیم.
سلام عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تشکر می‌کنم از لطفتون از اینکه وقت نداختن ما دارم.
خواهش میکنم، متشکرم. جناب آقای دکتر نجفی، قبل از برنامه گفتگوی داشتیم راجع به موضوع برنامه. صحبتی که داشتید شما این هستش که ما یک چالشی داریم در بحث تفاوت فهم مخاطب در دنیای امروز رسانه ها. میخواستم از همین نقطه وارد بحثمون بشیم. راجب این چالش کمی برای ما توضیح بدید تا حالا بحثمون تا هر زمان که وقت شما هم اقتضا میکنه خدمت باشه.
من به هر حال چون نمیخوام شیرازه بحث جذاب شما که مسئله روزنامه های کاغذی و دنیای مجازیست رو به هم بزنم، اجازه بدید از همون سیر بیام و برسم به سوال شما که مبحث شما هم خلاصه خراب نشه. ببینید یک واقعیتی رو در جهان انسان‌ها بپذیریم که در ذات خود انسان‌ها بنا به فلسفه وجودیش همیشه نیاز به ارتباط وجود داشته. مهم نیست از چه طریقی، مهم اینه که میخواسته حتما ارتباط داشته باشه. و اگر روزی جعب اصوات رو، یعنی حنجره و دهان و زبان و حلق و دندان و لب رو به کار گرفته و با تقلید از حیوانات، به نظر من اختراع انسان نبود، به تقلید از حیوانات تونست صوت رو و آوا رو به مدد بگیره برای ارتباط، هنوز هم هسته اصلی ارتباطات با زبانه و هنوز تعاملات از طریق این برقرار میشه. ولی یه کمی اومد جلوتر، فکر کرد که خب صوت تا یه حدی فاصله رو میتونه منتقل کنه، پس اگر ابزارهایی رو اختراع کرد برای اینکه صوت رو بیشتر منتقل کنه، ولی کاغذ رو به خدمت گرفت که بتونه بسته‌بندیش کنه، بتونه با استفاده از واژگان، نمادها و کلیدهایی که به اسم خط خلق کرده بود بتونه باز ارتباطات خودش رو توسعه بده. به نظر من اون هم مثل جعبه اصوات همچنان پایداره. هیچ کسی نیست که از به دست گرفتن یک کاغذ، مجله باشه، روزنامه باشه، کتاب باشه، لذت نبره، هنوز هم لذت خودش رو داره. اما یک حقیقتی رو بپذیریم، ما از عصر ابتدایی که عبور میکنیم میرسیم به عصر کشاورزی و بعد صنعت چاپ میاد و در دوره صنعتی توسعه پیدا میکنه این، بعد میرسیم به عصر فناوری اطلاعات، رسانه‌های دیجیتال و پست مدرن. شرایط و مقتضیات اقتصادی ایجاب میکنه که مخاطبمون تبدیل بشه به کاربر، اودینسمون تبدیل بشه به یوزر. و بدیهی روزنامه های ما چاره ای ندارن که تعریفشون رو از مخاطب عوض کنن. دیگه مخاطب فقط اون کسی نیست که بره روی دکه روزنامه فروشی روزنامه رو بخواند و توی خونش نگه داره یا آرشیو درست کنه، بلکه به اطمینان میگم اگر یک کسی به یک روزنامه گفت که شما مثلا تیراژ 10,000 تاست، من فورا جواب میدم که اصلا اینطور نیست. شما 10,000 تا در کشور ایران اون هم به صورت کاغذی ایشونو ارزیابی میکنی، در حالی که اودینسای این، مخاطبای این در یک زیست بوم دیگری میلیون ها نفرند. من ممکنه نرم روزنامه کاغذی رو بخرم، ولی حتما تیترای روزنامه ایشون رو تو فضای مجازی مرور میکنم، پس من مخاطب ایشون هستم. من در یک مباحثه در دانشگاه با دانشجوام موضوع رو مطرح کردم، حالا هم حاضرم این رو باز فرصتی بشه و شما موقعیتی رو برای ما فراهم کنی ادامه بدم. گفتم اون کسی که میاد نظرسنجی میدانی میکنه و میگه فلان برنامه رادیویی رادیو گفتگو 1% شنونده داره، اشتباهش اینه، میره در سطح جامعه دقیق علمی جامعه آماری رو میگیره، اما میگه تو از طریق رادیو و از طریق گوشت چند درصد شنیدی. حالا شما بیا ببین همین برنامه رو، همین که الان ما با همدیگه داریم مباحثه میکنیم، 2 سال بعد چه میزان در فضای مجازی این مبحث به اصطلاح وایرال شده، خب شنونده پیدا کرده. اون عدد منطقیه. من اجازه بدید یه مثال بزنم
آیه دکتر اگر موافق باشید، برای که حداقل تو این دقایق کوتاهی که خدمت شما هستیم یه خورده جنبه مناظره و مباحثه بالاخره به خودش بگیره. من دیدگاه آیه انصاری جناب آقای انصاری سردبیر روزنامه آرمان ملی رو هم راجع به همین صحبت شما بپرسم، یه خورده یکی دو تا گفتگو یکی دو دقیقه اینجوری حداقل با هم داشته باشیم. ضمن سلام مجدد، چه دیدگاه های آقای دکتر نجفی رو؟ خوبه که شما هم تر دیدگاه بکنید و از همین زاویه وارد بحث بشید، چقدر دیدگاه شما رو هم داشته باشیم.
حقیقتش بحث رسانه‌های مکتوب و من و کل فضای رسانه‌ای کشور رو مشکلات و چالش‌هاش رو بنیادی‌تر از این حرفا می‌دونم که ما ببینیم تعریف از مخاطب در دنیای پست مدرن چیه یا در دنیای مدرن چه اتفاقی رخ داده در مورد رسانه. به هر حال ما امروز در کشور خودمون با چالش‌های بسیار مهمی در زمینه رسانه مواجه هستیم که تحت تأثیر فضای سیاسی اجتماعی و بین‌الملل کشور قرار داره. چند تا واقعیت هست که من باید در ابتدای بحث مطرح کنم. اول اینکه به هر حال رسانه‌ها در ایران متناسب با تحولات جهانی جلو نرفتن، به دلایل مختلف عقب نگه داشته شدن یا عقب موندن از قافله به هر حال اون بحثی که ما در کشورهای توسعه یافته می‌بینیم و می‌بینیم که کم کم داریم مرجعیت رسانه‌ای خودمون از دست میدیم. یعنی به دلیل مشکلاتی که من در ادامه عرض میکنم خدمتون، مرجعیت رسانه از داخل کشور به خارج از کشور منتقل شده. یعنی تا یک مخاطب ایرانی تا یک خبر رو در رسانه خارجی مشاهده نکنه، اعتبار و به هر حال حقانیت اون خبر رو مورد تایید خودش قرار نمیده و به هر حال این یه مشکله. مشکل مهمی هم است که از نوع سیاست گذاری ما، نوع ریل گذاری مسیر رسانه در کشور برمیگرده و بسیار هم مهمه و کلیدیه. این که ما مرجعیت رسانه را از دست بدیم به معنای اینه که در دنیایی که رسانه حرف اول و آخر رو میزنه و اصل ارتباطات، حالا شاید حالا به هر حال فلاسفه عنوان کنم یا اندیشمندان که از دوران پس دو اصل ارتباطات هم عبور کردیم، ولی خب هنوز میتونیم خودمون در اصل ارتباطات بدونیم و ما در دنیای از در دنیای ارتباطات داریم مرجعیت رسانه از دست میدیم، رقابت رو از دست میدیم و این بسیار بسیار مسئله کلیدی برای ماست. نکته مهمی که در مورد رسانه‌های ایران وجود داره بحث مسائل اقتصادیه. امروز من به جرئت میتونم ادعا بکنم که 90% رسانه‌های کشور با مشکلات بسیار بسیار اساسی اقتصادی مواجه هستن. یه سری رسانه هستن خب به نهادها و ارگان‌های مختلف متصل هستن که از نظر اقتصادی مشکلی ندارن یا حداقل مشکلاتشون در وضعیت حداقلی قرار دارن، اما رسانه‌ها و به خصوص رسانه‌های مکتوب با چالش جدی مسائل اقتصادی مواجه هستن. این در حالی است که به هر حال شرایط زندگی و معیشت مردم کشور ما با مشکل اقتصادی مواجه هستیم، به تبع اون رسانه‌های کشور هم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنن و این مسئله باعث شده که ما به هر حال در ریزش مخاطب و این چیز به صورت کلی من باید عنوان کنم که رسانه در ایران ضعیف شده.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای انصاری. حالا ما در ادامه همین برنامه مفصل دیدگاه شما رو در رابطه با نگاهی که دارید خواهیم پرسید. آقای نجفی، مکان کافه رسانه که شما فراهم کردید این امکان رو داده که ما مخاطبانمون رو هم از نزدیک ببینیم و با بخش از مخاطبانمون هم ارتباط داشته باشیم. الان هم در این جایی که ما نشستیم تعدادی از همین مخاطبان شبکه گفتگو و این برنامه در این محل هستن. همکاران من اشاره کردن که یکی از مخاطبانمون سوالی دارن، من ازشون خواهش بکنم هم خودشون رو معرفی بکنن هم طرح سوالشون رو بفرمان و ما در خدمتشون باشیم.
خواهش من.
سلام، وقتتون بخیر.
زنده باشید.
ببخشید، موضوعی که من میخواستم بگم در مورد جذابیت این مطبوعات رسانه است. میخواستم ببینم که این مطبوعات رسانه چه جذابیتی میتونه برای جوون من ایجاد بکنه که بیاد به طرف مطبوعات، بیاد به طرف رسانه ها، به طرف فضای مجازی بگم کمتر بره، نمیتونم بگم کمتر بره، ولی دوستانم جذب اینجور چیزا. الان بچه من، پسر من تلویزیون نگاه نمیکنه، مدام گوشی همراه دستشه، تمام حرفم میزنم میگه تمام اطلاعاتمو من از این گوشی میگیرم. میگم ما در این کتابو بخونی اصلا هیچ علاقه ای نه به روزنامه داره نه به مجله داره. حالا ما میخوایم ببینیم چی کار بکنیم که بتونیم جذب کنیم این جوانای امروزی که بتونن بیان طرف اینجور مسائل.
بله، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
به هر حال سوال جالبی بود. آیا دکتر نجفی شما
منم خیلی از سوال ایشون لذت بردم. فقط اجازه بدید در مبحث ادامه مبحث ایشون که مطرح کردن و حتما شما ادامه خواهید داد، مجموعاً واقعیتی رو بپذیریم. ما از یک عصر مدرنیته رسانه‌ای با یک تعریف مشخصی از مخاطب و یا اقتصاد رسانه که فرق نمی‌کنه، هر دو به هم متصلن، عبور کردیم، رسیدیم به یک عصر جدید دیگری که اساساً مدل اداره رسانه‌ها و مدیریت رسانه‌ها عوض شده و این چالش فقط متعلق به رسانه‌های ما نیست، عمومیت داره. در همه دنیا شرایط تغییر کرده، خیلی از کمپانی‌های بزرگ مطبوعاتی تعطیل شدن، خیلی از رسانه‌ها کارکردشون تغییر کرده که حالا انشالله ایشون تکمیل میکنن مبحث منو. و قبول دارم که ما در کشور بنا به دلایل متعددی که بحثش خیلی مفصله و من ریشه را در عدم فهم تعریف مخاطب، دقیقاً سوالی که خواهر عزیزمون مطرح کردن، من گرفتاری رو در این میبینم. در دنیا همینطور که ایشون سوال کردن گفتن من بالاخره دختر یا پسر نوجوان یا جوان دارم، چرا شرایطی به وجود آوردید که همش باید توی موبایل باشه؟ من کودکانی رو میشناسم که به دلیل اینکه پدر مادرشون مشغولیات زیادی دارن، عمدتاً اسباب بازیش و رفیقش موبایلشه یا کامپیوتره. جلوتر میدیم یه خورده رشد میکنه میشه نوجوان، رفیقش میشه بازی اندرویدی، یه کنسول براش میخرن و خودشون راحت میکنن. میایم جلوتر سنش میاد بالاتر، به جای اینکه همبازی‌های مختلفی داشته باشه، بازی‌های میدانی رو انجام بده، گرایش رسانه‌ایش به انواع اقسام رسانه‌ها و مصرف رسانه‌ها باشه، خوراک اصلی رسانه‌ایش زیست در شبکه‌های اجتماعی فعلیه که پدر و مادر نمی‌دونن چه آخرابت پیدا می‌کنه و بعد از مدتی تضاد، تعارض و دو قطبی بین خانواده شکل می‌گیره. یعنی جوان شده، همطور که ایشون گفت، در یک فضای دیگه‌ای داره زیست می‌کنه، پدر و مادر در یک فضای دیگه‌ای. راهکار چیه؟ ایشون سوالشون اینه. من معتقدم راهکار فهم مخاطبه. ما جامعه رو باید تحلیل کنیم بر حسب سن، بر حسب جغرافیا، بر حسب فرهنگ، بر حسب دانش و مقتضیات هر فرد باید براش خوراک فراهم کنیم. و اگر این اتفاق نیفته چه مطبوعه چاپ